Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin.
Allahumma
salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve cemil ecam. Bahs-i ما در این بود که الگوی تولید علوم انسانی رو از نظر استاد علی فرهانی بعد در دو جلسه اول تقریبا مبانی آسیب‌ها گفتیم و یه سوال اونجا در موردش بحث شد. بحث این بود که یکی از بحثایی که تو مبانی بود این که ما علم اسلامی رو علمی میدونیم که در رسیدن انسان به سعادت دخیله و چون همه ی آنچه که در سعادت دخیله رو انسان با عقلش نمیتونه بفهمه لذا باید شارع بگه. این سوال اونجا مطرح شد که خب این کلیتش قبول داریم، اما الان مصداقاً اگر بخوایم بریم روی موضوعات بحث کنیم که الان دقیقاً مثلا مشخص کنیم مثلا علوم انسانی 20 تا 30 تا اصلا علم داریم، 10 تا 15 هرچی، مثلا کدومش در سعادت شقاوت دخیله که بخوایم بریم بحث کنیم. بعد از اون طرف شاید بتونیم یه حرفی بگیم که مساوات برقراره بین آنچه که الان در کتاب سنت وجود داره و آنچه که در سعادت شقاوت دخیله. اگه این رو بگیم مشکل حل میشه از یه جهت، یعنی دیگه نمیخوایم دنبال خود ملاکه بگردیم، ببینیم تو کتاب سنت چه موضوعاتی وجود داره همه اونها رو بحث میکنیم، هرچی هم وجود نداره خب نیست دیگه. خب با این فضا اگر مساوات بدونیم بین دو تا، اگر مساوات ندونیم و بگیم که نه میتونه یه چیزی رو پیامبر گفته باشه که دخالت در سعادت شقاوت نداره، یعنی از شؤون شارعیت اهل بیت گفته نشده، از شؤون این که حال توی اجتماع زندگی کردن، شؤون عالم بودنشونه. یعنی ما سوال پرسیدم هم بلدیم گفتیم دیگه. توی صحبت آقای حرف بود که خب این همه معارف توی کتاب سنت هست، این همه روایت که الان استفاده نمیشه، مگه اهل بیت بیکار بودن که اینا رو گفتن؟ این حد وسط شاید بتونه مساوات درست کنه، ولی از اون طرف هم یه سری مثلا مثال پزشکی زدن ایشون که پزشکی مثلا یه حد وسط این بود که یه علمی که اگر یه دوره‌ای نبوده و الان با اون مثلا پیشرفت کرده و الان خیلی مثلا الان ایجاد شده اصلا اونو که قبلا نبوده، خب این نبوده و فرض اینه که در هر دوره راه رسیدن به کمال بازه، پس اون علم خاص دخالت نداره، فهمیدن اون. بعد این رو روی پزشکی پیاده کردن. خب این اگر روی پزشکی پیاده کنیم نتیجهش این بشه که پزشکی علم اسلامی غیر اسلامی نداره. با اون حرف قبلی دیگه، با این حرف که پزشکی یعنی مصداقاً یه مصداق رو داریم خارج میکنیم، اون رابطه مساوات بین مسائل و مفاسد کتاب سنت خراب میشه. یعنی ما توی کتاب سنت سه چیزایی الان داریم پر است از مسائل پزشکی و این دخالت در سعادت شقاوت نداره. اگر این خراب شد اون موقع باید دنبال ملاک بگردیم که الان از این علوم با چه ملاکی تشخیص بدیم که چی در سعادت شقاوت دخیله، که بعد بریم برای اون تو کتاب سنت دنبال ادله بگردیم. بعد
بله، این پزشکی رو به عنوان این قدر تقنی که داریم تو حرف آجام هست بس تکنولوژی این هست، خود علم پزشکی شاید مورد متقن نباشه. آیا حسن زاده استدلالی داره که اصلا روح در صورتی قابلیت استکمال پیدا میکنه که جسم در آسایش بشه؟ بعد با این امثال این حد درسته اصلا پزشکی خیلی لازمه. نمیگم روح پزشکی به خصوص روشت بشه.
این مثلا حل بسیطه شاید پزشکی رو مثلا درست کنه اگه این حرف درست باشه، استدلال درست باشه، ولی خب بله مثلا پزشکی به معنای پیشرفت الان و تکنولوژی ها و چیزهایی که الان هست نیست. اما به هر حال حالا این مثال هم هر طور باشه
همین حرف هم دوباره اشکال بیشتر میگه، یعنی قوی‌تر.
بله بله، البته حالا یه مثلا مطلب هست، آیا این استدلال که روح زمانی میتونه به مثلا کار خودش به پردازه که جسم رو تدبیر کرده باشه و در آسایش باشه، آیا این یعنی آیا مثلا علم پزشکی رو چیز میکنه یا نه؟ حالا مثلا باید محدودش معلوم بشه، اما به هر حال خیلی رفتم تو این، فقط میخواستم اصلش کار رو بگم. این سوال موند که الان از این علوم موجود که ما میخواییم اسلامیشون کنیم، مصداقاً کدوم در سعادت شقاوت انسان دخیله که حالا ما بریم برای اون منابع پیدا کنیم و مسائلش رو و همه این کاراش رو و استنباط کنیم. آجا در ادامه این یه مطلبی رو گفته بودن از دو جهت هم، حالا یکی از جهت تعیین ملاک، این یکی از جهت این که حالا یه علمی قبلا نبوده، یه مسئله قبلا نبوده، یه سری موضوعات قبلا نبوده، اما الان ایجاد شده. اگر چیزایی قبلا نبودن الان ایجاد شدن، اسلام نسبت بهشون وظیفه داره یا نه؟ در مجموع این دوتا جایی بحثی رو مطرح کردن که توی جامعه جمع 8 هست، مطرح کردن که ملاک تأثیر در سعادت و شقاوت اینه که ارتباط به فعل اختیاری انسان پیدا کنه، که اون رو یه مقدار توضیح دادن، که حالا اون جلسه یه مقدار در مورد این بحث شد که حالا فعل اختیاری بشه چطور میشه. بعد از اون ور یه مسئله دیگه هم که داریم بحث هست و نیست هاست، اونها رو با چه ملاکی بیاریمش تو سعادت و شقاوت مؤثر باشه، آیا با فعل اختیاری میاریم یا نمیاریم چطور؟ این یه سوالی مونده از اون جلسه اول که ملاک این که چی دخاله در سعادت و شقاوت داره چیه. سلام علیکم و رحمت الله. یه بحثی جلسه قبل بحث شد و اون هم شروعش خوبه مویتی؟ سلامت بشه. یه بحث جلسه قبل شد، اون هم به خاطر این بود که شروع کردیم که منابع رو بگیم که ما میخواییم از این منابع استنباط کنیم، کلمه حجت به کار برده شد. از این حجت حضراتی که در جمع تشریف داشتن این بحث پیش اومد که ما حجیت رو اگر به معنای ما یسه الاحتجاج و به بگیم، حجیت لغوی بگیم، حجیت اصولی بگیم، هر چیز کنه هر کدوم از اونها، فضای علم اصول فضای رساننده به واقع نیست، مثلا خودش دنبال این نیست که بخواد به واقع برسونه، بلکه دنبال اینه که یه سری ابزارهای یا سری کارهای یا چیزهایی رو برای ما استنباط کنه که در با انجام اونها یا انجام ندادن اونها یا مثلا با این طریقی که ما کار میکنیم کسی بعدا نمیتونه یقمونو بگیره، میتونیم احتجاج کنیم. اما این بحث به وجود اومد که یه کلیتی به معنای این که آیا این که ما فقط میتونیم معذور باشیم با اینها ما رو به کمال هم میرساند یا نمیرساند. در ضمن این وجود داشت که یکی از توضیحاتی که مطرح می شد این که چون ما دنبال واقع نیستیم یک، و رسیدن به کمال با حرکت برمدار واقع هست، لذا به کمال نمی رسیم، نمی تونه ما رو به کمال برسیم. یعنی جوابی بر اون سوال که آیا این علم اصول و این نگاه حجیت ما رو به کمال می تونه برسونه، یه جوابشونه که نه. چرا نمیتونه برسونه؟ چون اصلا دنبال واقع نیست و واقعه که کمال سازه، پس ما رو نمیتونه برسونه. یه بحثی مطرح شد در مورد این که آقای مقدسی هم فرمودن اصلا ما دنبال واقع نیستیم، دو تا شاهد از صحبت آجاوار هم گفتیم، اصلا ما دنبال واقع نیستیم که ما رو به این برسونه، ما ملاکمون تعبده و تعبد اصلا کمال سازه. خب تعبد هم یه جا به واقع میرسه یه جا به واقع نمیرسه، که این رو روی آثار وضعی قضاها آجا و از رفتا پیاده میکنن که بعضی نظرشون اینه که مثلا قضای شبهناک که مطمئن نیستی اشکال داره، اگر ثبوتا اشکال داشت آثار وضعی داره، بعضی ها قائلن که نه اصلا آثار وضعی نداره، اما آجا از برخی نقل میکنن که مثلا این واقعا میدونست که یه غذای مشکل داره، یعنی باطنن مشکل داره، ولی غذا رو میخورد،
گفتن چرا میخوری؟ با وجود که مثلا آثار وضعی داره، گفته بودن که خب ما دنبال این نیستیم که حالا این آثار وضعی رعایت کنیم یا نه. شارع گفته که این غذایی که با این شرایط اصل بر مثلا هلیتشه، اصل بر این که خوردنش مشکل نداره، میخوره حالا اثر وضعی میخواد داشته باشه. این یه بحث فضای تعبد بود، مثلا این را میشد گفت. یه حرف دیگه ای مطرح شد.
این معقول بود
چی؟
این معقول جلوه کرد.
نه خب فقط گفتیم حالا همه شو فقط میخوام
باکه مرکزه بخوام اینطوری
داره.
نه 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 شما نه 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 سب. این یه حالا این محدودش چقدره تو چیا پیاده میشه حالا فعلا این رو، یعنی خلافش هم همین گفته شد که ما یه بحث مهمی که داریم توی بحث علوم انسانی اداره اجتماعه. این حرف شاید فردی باشه، اما تو اداره اجتماع نمیتونیم بگیم که حالا شما با این ادله به این رسیدی، حالا بانک هم بر اساس همین بزن، حالا بعد 10 سال خراب شد تو وظیفه عمل کرد.
مثالایی هم که داشت خیلی مهمه
که این شاید به همون فضای چیز بخشه که ما اون حرف میتونه اینجا هم بیاد که ما عبد تکلیفیم نه دنبال نتیجه. این جمله است از امام، دنبال این هم نیستیم و اینها، که اون بر مثلا آقای تفسیری گفتن فضای انتخابات، بعد حاج آقا هم خیلی روش میگن، صحبت شیخ مطهری هم هست که ما دنبال نتیجه ایم تو مسائل این چنینی، خب میتونه روی اون اثر بذاره. یه حرف دیگه ای بود که مثلا بحث مسئله سلوکیه رو بگیم که بتونه اون اگر یه جایی ما خطا کردیم اون جبران مصلحت مافات کنه. مسئله سلوکیه نه به تقریر حاج آقا، مسئله سلوکیه به معنای اینکه شما همین که مسیر رو بری یه چیزی گیرت میاد. حاج آقا تقریرشون اینه که مسئله سلوکیه مسئله تسهیله، عبارت ها هر دو جهتش رو راه میده تقریبا.
این
اشکال نداره، فقط میخوام بگم وجوهی گفت. یه بحث دیگه ای مطرح شد که همین حضرتی که الان نیستش و شما در جاش نشستی، بحث قاعده لطف هم گفته شد که اصلا شاید بگیم که اصلا همینه و ما راه دیگه ای نداریم و خدمتتون عرض کنم. یه مطلب دیگه ای توی بحث بود، یه مطلب دیگه ای توی بحث بود که غیر از اینجا فرض بود که ما به واقع نمیرسیم مثلا توی بعضی جاها، و این میتونه منشأش چی باشه؟ این که ما توی کتاب و سنت داریم با الفاظ کار میکنیم، این شبهه شبهه زبانشناسیه. ما چون مراد متکلم ما که الان شارع ماست اون رو نمیتونیم بفهمیم و مشکلات دیگهی که پیش اومده، نه فقط صرف مراد این شکلی، این که مثلا تختی هم شده روایت، برخی قرائنش هم رفته، برخی از این چیزها، الان ولو این که یعنی اونو خراب نمی کنیم، ولو این که قابلیت این رو داره که ما اجتماعی و فردی به کمال برسیم، اما الان ما نمیشه مراد رو بفهمیم. مثال بارزش هم این که همه اینهایی که الان دارن اجتهاد انجام میدن اختلاف نظر پیدا میشه. شاید اگر ما اون کبرامون که این دین، این کتاب منطقه کتاب سنن ما رو میتونه به کمال برسونه و شبهه زبانشناسی رو حل کنیم، یعنی بگیم در سیستم اجتهادیه در نظام استنباطی و زبانشناسی میشه مراد واقعی رو فهمید، مراد واقعی رو میفهمیم، مراد واقعی هم اگر بفهمیم اون صلاحیت رو به کمال رسوندن داره، پس میتونه برسونه، میتونه شبهش یعنی از حیث زبانشناسی هم این بحث مطرح بشه. و یه مطلب دیگه هم مطرح شد به این که اصلا همه اینها درون الگویی هن. درون الگویی به معنای این ریز موضوعات الگو هن. خیلی دخلی به چارچوب الگو نداره. که چیه چارچوب الگو؟ این که ما بالاخره این رو اثبات میکنیم که کتاب سنت ما رو میتونه به کمال برسونه، یک. حالا باید با این کتاب و سنت با یه ابزاری، چون میتونه این با یه ابزاری بریم اون مسیر رسیدن به کمال فردن و اجتماعیان رو پیدا کنیم. حالا این وسط یه سری سوالاتی پیش میاد که سوالات میتونه اصولی باشه، میتونه حالا برخیش دوباره کلامی، برای کلامی نه به معنای اون که مبانی رو تغییر بده. خب این حالا باید بریم تو نظام استنباطیمون حل کنیم که این که حالا حجیت رو به چه معنا بگیریم، چطور بگیریم و این اقوال این شکلی. اگر بشه من، یعنی این دو تا سوال مونده، یکی بحث مسئله مفسده، یکی این سوال، و دو دقیقه بیشتر تا زمانی که مشخص کردیم باقی نمونده. الان دو ها تا دو نیم گفتیم، آره پس نیم ساعت و دو دقیقه شد یه دقیقه. من یه فقط توضیحی عرض کنم اگر میشه که این تیکه آخرش تموم بشه. ها
شما
نداریم. اگر بشه من این رو تموم کنم، یه تیکه آخرش رو، تیکه آخرش رو در چند دقیقه فقط تموم کنم، بعد یه مباحثه کنیم اگر میشه.
یه نکته اید از جلسه قبل که ملاک هم میشد من هم تو ببرم توی هم میخواستم با اجازه هم رفقا هم لنگ شد. یه نکته ای از سر این که ملاک مهمتی با ملاک سعادت آشتی که توی سعادت دخیله نیست، معمولا اینطوری میگفتیم که خب حالا بریم ببینیم حالا ملاک سعادت چیه، که یکی از بحثایی هم که مونده ظاهرا میشد قضیه رو هم برعکس دید که پیامبران و همه و اینها برای سعادت اومدن، لذا هرچی که میگن برای سعادته، ولو این که جنبه دیگه ای هم داشته باشه. هدف این نیست.
خیلی رو عرض کردم که یعنی ما فرض مساوات رو قبول کنیم، یعنی بگیم
اون موقع، نه اون موقع میشه این که خب حالا فرض مساوات چی میخواد بشه اینجا.
خب هر چه این گفتن، یعنی هر چه منقولات وجود داره، چه از سیرشون چه سیره، یعنی افعالشون که مثلا میشه کتاب تاریخ مثلا، یا اونهایی که مستقیما گفتن، همه اونها مساوی با ما له دخلان به سعادت و شقاوه.
خب فقط مثلا این دوگانه میشه پیش بیاد که بگیم خب آیا علم طب اسلامی مثلا داریم، یا اصلا اینها ناظر به طب نبودن، یعنی جهت سعادتی شو دارن میاد. و سه خطه دو خط و نیمه از امام فکر کنم معید همینه، بخونیمش دو خط و نیمه. اگر گاهی انبیا و مرسلین آثار و خواص مطعومات را بیان فرمودند، نظرشون نظر طبی نبوده است، چنان که اطباء نظر به آثار و خواص اعضیه می کنند و آثار آنها را بیان می نمونند و مرادشون بیان تأثیر و خاصیت آنها در فربهی بدن و یا تقویت کبد یا زیادی خون نیست، این قرص خون ها، بلکه این گونه آثار از نظر انبیا کنار بوده است و نظر ایشان به همان جهت مواد اغذیه است که موجب صفای روحی و توجه به کمال و قبول و قبول فیضیات و کمالات می باشد. حالا ادامه هم می دن، ولی خب این با همین
نمکه خب الان تو این حرف بالاخره دین اومده که مشخص کنه که کدوم مواد در صفای روح و اینها دخیلن یا نه؟
آیتشون امام مد نظر داره،
نه 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 اومده که اینو میگه، میگه اگر گاهی انبیا و مرسلین آثاری گفتن از این جهته.
حالا اگر اینا رو گفته باشن مثلا جمله آخه داریم دیگه،
بعد خب مثلا ادامه میگه مثلا پایین میاد میگه اگر در ابواب اطعمه و اشربه کتب فقهیه در لسان انبیا و علمه هدا از برخی مواد غذایی انتقاد شده و طبائع را از آنها تنفر دادن و یا به بعضی تحریص و تحریم نمودن و بعضی از مواد را تحریم فرمودن و بعضی را مستحب و مباح اعلام نمودن، نظرشون به تحریص برخوردن و خدمت به بطن نیست، زیرا این کار شأن انبیا نمی باشد بلکه شأن طباخین است. نشون میدونی اگر گفتن چون تأثیری داشته، حیث بدن نیست، حیث روحه.
خواهیم یه اول کلام
خواهیم همینو ما میخواییم بگیم
حیث رو عوض بکنیم. طب هر وقت میگیم طب حیث روحی نیست،
نه
نه ایشون هم جمله که از آقای حسن‌زاده گفتن، یعنی ما مفروضمون اینه که این نیست، این جسمه میپوسه تموم میشه.
فرض این مسئله اینه که چون جسم وسیله روح هست، ولی فرض این مسئله اینه که نه، این روی روح اثر میذاره، کار به جسم نداره که وسیله روحه. نه نه من مثال میذارم، میگم از نهایی گفتم خربازه نمیدنم چیه چون فلان کار رو عدس هم گیر چون فلان کار روی روح.
این کجا هست؟ کشف الاسراره؟
نه تقریبات فلسفه هست.
این قایت فعل انبیا چیه؟ اون یه بحثه. یکی این که این چیزی که انبیا گفتن اول آخر تو با اون ملاکر از ذاتی تو علم طب میاد یا نمیاد، یه بحث دوم میاد. حالا ما کاری با انبیا و اهدافشون نداریم که میخوام ببینیم مسئله شون... مسئله
طب نه نه این که ثمری داره و میخواد استفاده بکنه. ما بحث سر اینه که علوم اسلامی میخوایم تولید بکنم، حالا توی این دایره طب بیاریم و اون چیزی که حالا اسلام نگفته ما اضافه بکنیم، یا بگیم نه یه روایات طبی داریم که در سعادت هم در خیلی تقیید کنن. ولی این که خواه بقیه این طب، حالا ما متکفل طبی ملان نه متکفل
این در واقع این سواله که اون
متکفل هندسه هستیم
شرشون شرن و قوت
حالا نمیدونم گوشه مسجد النبی اینطور، حالا ما متکفل هندسه آقا مبسون من
حرفم و یعنی کلام شما اینطور میشه که آنچه که گفتن دخیل در سعادت شقاوت حالا با همین آنچه که گفتن الان
چند بار تو این جلسه هم تاکید کردن که ما حتی از آثار نمیدونم فلانی ها میتونیم در
نه دو خنده میکنن ها جا آخر اونو میگه میگه هر یه کسی میان میگه وایسا ما اهل سنت در تمام پیغمبر سوال که جواب بدیم به این
سوال تاکید روشن بشه، یعنی میخوایم اون چیزی که اگر نباشه سعادت ناقصه یا نه ما طب اسلام داریم چون اهل بیت گفتن. خب اهل بیت گفتن ما میریم با توجه به سخنشون اصلا یک سازمان طب اسلامی طراحی میکنه.
باز همین دو تا پله است، این که ما میتونیم بهره ببریم و علمی درست بکنیم با حرفاشون یه چیزه، این که نه حالا این اسلامه و این
موظف بودن این رو بگن این یه بسید من یه نکته بزن همین رو بگم. من به نظرم میاد مثلا امام احتمال نه اینجوری باشه که دارن اثبات میکنن که اصلا نبی نمیتونه غیر از شأن نبوت داشته باشه و از شأن الهی خودش خارج بشه. علتش هم اینه که شاید برگردونیم به این فضا که اصلا این تفکیک بین دنیا و آخرت که ما میکنیم اون شخص الهی که همیشه تفکیکی نداره به این معنا، یعنی این که اصلا فضایی که من با روی کرده الهی دنیا رو ببینم یا با روی کرده مادی دنیا رو ببینم
این غلطه.
ساحته که کسی که تو ساحت الهیه فضای دنیا رو هم تو اون ساحت الهی تحریم میکنه، این تفکیکه اصلا ممکن نیست. لذا هر چی میگه نسبت به هر چی حرف میذاره تو ساحت الهیه. نبی هم که به این ساحت الهی وارد شده همیشه شأنش نبوت میشه، یعنی همیشه درباره هر گزاره دنیوی هم که حرف بزنه آخرش داره دنیا رو به سیر توحیدی خودش معنا میکنه، رسیدن به فضای توحیدی. اینا اگه بتونیم اثبات کنیم اصلا اون دیگه اون سوال واقعا خیلی مهمه دیگه، اون سوالی که یعنی کل روایت طبی رو از دست ما میگیره دیگه پاسخ بده، یعنی این حرف امام رو بتونیم دلایلش رو بیاریم که شأن نبی همیشه نبوته، همیشه اون چارچوب الهی
رو اصرار میکنن و ادامه میگه خیلی واضحه. شما برید باب عکس مشربه رو ببینید در مقام گفتن این مثلا مثلا میگه اگر پیامبری در مورد آثار و خواص خربازه سخنی فرموده و به آن ترغیب و تحریض نموده است، همون جنبه و خاصیتش را که موجب لطافت روح و صفای ذات و لطافت وجود است در نظر دارد و اگر طبیب خاصیت آن را بیان می‌کند یا حالا غرض طبیب چیه، ایشون پیامبره.
همین حرف رو حالا میتونه بفهم نه نه بفهم نه شما بفهم
علم طب چه علم طب به بوعلی چه علم طب به انام همه اینا را به عنوان مسائل مستدرسی که باید در مورد تصمیم بگیریم نگاه کنیم. اساسا تمام این زاویه دیده اشتباه نسبت به این مسئله. شما پیش نبی نشستی، نبی گفتی که خربازه بخور، چی میفهمی از این؟ میفهمید از سعادت موثره، یعنی نباید نمیمد داشته به دل شکم رو صحبت کنی، یعنی این مقامه که تو در مقابل دین قرار گرفتی دین داره به تو گزاره میگه، تو قطعا یقین داره که این در سعادت دخیله. حالا با نگاه طبی ممکنه بیایی تحلیلش رو کنی توی مثلا یه زمان خاص با نگاه طب مدرن یا طب سنتی مثلا 500 سال پیش بیایی نگاه کنی این گزاره رو یه برداشت طبی سنتی یا طبی مدرن هم ازش داشته باشی، این یه چیز دیگه است. داره با نرمال تصمیم میگیم که این میخوایم این مثلا فقط اون طب جدیده رو با چیکارش کنیم با طب مدرنه رو منطقه بحثم این که مثل این میمونه، یعنی من همیشه میگم این دین اینجا به شما یه مجموعی از اطلاعات میده، حالا این اطلاعات رو باید بیار یه چیزایی که الان توی خارج داری یه مرحله داره که بتونیم پیادش بکنیم و
ولی این قطعیه که هر چی بدیم گفتیم اینا تو سوالتون دستگیره. حالا اینکه این خواص بخوره رو چجوری بفهممش توی قالب طب سنتی بفهممش تو مدرن بفهمم این چی؟ این یه مرحله داره از رو زمین مونده، ولی میخوام بگم این اساسا همه نگاه طبی جدید و قدیم و همه نگاه هر چی که راجع به علم طبی میگن همش مسائل مستحدث است و راجع به تصویر ثانویه بگرنه این ما رنگون قرآن نشستیم فرض کن میگه که این کار بکنیم.
شما میفرمایید که این سوال. مطلب شما اینو قبول دارید فهمت. که یعنی آنچه که هست، یعنی خودش به حمله اولی توش یعنی گفته که خربزه مثلا هر که بخوره باید بای لحظه هم بشینه، این اصلا دخیله که گفته پیامبر. شما میگی که ما باید از اون، یا نگم از اون، الان یه سری مسائل مستحدثه داریم که باید تکلیف اینو معلوم کنیم.
یعنی امام داره میگه آقا توی کلام شما نگاه علم طب با هر چی که تو ذهنتون هست بریزید بیرون، چون آقا دیر نشستید این معلومه که در مورد شما صحبت می‌کنه. حالا با نگاه طبی میخواد برای تحلیلش کنه
یه مطلبی رم حضرت آقای اصباح فضل الله دارن که توی این یه چند جلسه صحبت داشتن در مورد علم دینی، اونجا به همین مطلب میپردازن، از علامه هم عباراتی میارن که قرآن و اینها هدفشون هدایت و سعادت و اینها بوده. یه مطلبی که از یه جهت شبیه به این حرف شماست و شما فرمودید که شأن نبی و شأن ائمه و شأن قرآن هدایته، ولی مطلبی که شما میفرمایید اون هدایت رو میبره تو مفاد همون آیه را یا روایت، یعنی تو قرآن، یعنی اگر پیامبر در مورد یه میوه خاصی یه داروی خاصی صحبت کرده، خود این میوه یا داروه دلیل در سعادت دخیله. ایشون یه مطلب دیگه ای میفرمان که درسته که هر کاری میکنن اصلا برای سعادت بوده، برای، اما نه اینکه همه مفاد اون حرف هم یعنی دخیله در سعادته. مثالشون چی میفرمان؟ مثلا مثالشون رو بخوام رو همین پیاده کنم اینه که قطعا وقتی که اون کسی که اومده بیشه پیامبر یه سوال طبی پرسیده، پیامبر برای او آدم هم شأن هدایت داره و یه سوال پرسیده که مثلا من فلان بیماری رو دارم چی بخورم، پیامبرم میخواد اینو هدایت کنه، میبینه که اگر الان به این آدم جواب نده، این میگه که مثلا خیلی اعتقاد داشته به پیامبر که خیلی بلده، اگر اینو بهش جواب نده این یه خورده تو اعتقاداتش دچار مشکل میشه. اگه اینجا ما پایگاه مثلا علمی رو ولو پزشکی رو هم حفظ نکنیم، اون طرف مقابل که پزشکیش هم قویه همه سم جذب اونا میشن. من چون میخوام هدایتش کنم، واقعا هم شأن هدایته، مسئله پزشکیش رو هم جواب میدم، اما نه این که این پزشکی رو حتما باید دین بگه و این خود این پزشکیه. بله شاید 100 سال آینده مثلا شد زمان فرض کن امام کاظم شد، اون زمان یه خورده پزشکی پیشرفت که دارو بهتری داد، چند سال بعد مثلا بهش گفت ژلوفن بخور حل میشه قضیه، نه او دوره الان پزشکیش ایطوری بود، منم باید جواب میدادم بهش که این نره تو اردوگاه دشمن، بهش جواب دادم. با همین توضیح میگن که مثلا اگر تو قرآن مسائل تجربی هم گفته، نه این که مثلا تاریخ گفته، تاریخ اسلامیه، نه از اون مطلب تاریخی میخواد یه استفاده ای در هدایت کنه. این مطلب رو هم آیه اسماعیل میگه، من حالا عباراتشون رو داشتم الان پیدا نکردم.
ما نمونه این رو داریم بیه که میگه پیامبران هر معجزه‌ای که در عصر خودشون میآوردن فاجعه‌ترین نمونه همون مثلا
علی بود که اون زمان وجود داشت.
جادو وقتی داشته چون جادوگری رایج بوده، یادت عیسی طب که داشته آیا خود جادوگری در سعادت تخریب بوده؟ نه، برای اینکه غروب اونها رو جذب بکنه شاید.
این جهت رو هم ایشون میگن، یعنی هم یعنی یه دید دیگه یه به اون شأن هدایتگری که همه این صحبت و حرف و کارها همه هدایتگریه، اما لزومی نداره که مفاد اون مطلب، یعنی نوع این خربوزه دخیل باشه. نه میتونه یه آخه این تأثیر داره دیگه. اگه بگیم این که گفته یعنی خربوزه تو روح آدم تأثیر داره، خب نه این میتونه مال چی؟ او دوره پزشکیش در این حد بود و تو او شرایط او زمان این میوه وجود داشت و این دارو وجود داشت، یا نمیدونم تو او شهری که بودن داروی بهتر از اینی نمیتونستن بسازن که یادم بره بخره، ولی پیامبر مثلا بهش میگفت برو اصلا سرم بزن. خب موقع نبود اصلا، خب آنها کجا پیدا میکرد؟ لذا حالا میتونه، حالا از این جنبه هم میشه دید. به نظرم بیشتر از این اگر اجازه بسن رفتیم توی سوال دیگه، من این رو عرض کنم بقیه بحث رو، وقتم خودم هم تموم شد به نظرم. یه 10 دقیقه سعی میکنم بقیهش رو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. غز نظر از مطالبی که مونده، من اول ها این رو هم دوباره عرض کنم. چیزی که اینجا من عرض میکنم هم با محدودیت وقتی که وجود داره به نظرم میاد جایگزینه، حالا چه صوت حاج آقا چه متن پیاده شده یا حاج آقایی که بنا گذاشتیم نیست و توی اونها قطعا مطالب دیگه‌ای هست. حتی در مورد همینها اگر فرصت بشه که اونها رو بخونید قطعا کمک کننده تر، یعنی حتما بخونید اونها رو چون این جبران اون نمی کنه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا بحثمون اومد که قبلی ها هرچی هست در جاش، تا اینجا اومد که ما برای رسیدن به کمال و سعادت، حالا یکی از بحث هم بحث جایگاه عقل بود که حالا اون رو خیلی درست دارم، یعنی کامل باید بیان بودن اینو میخواستی اگه به این بزنی اینجا بشین، حالا میخواستی الان شاشه خیلی مذرم الان
نمیخواد
اون چیزی که الان ما از دین داریم به اسم دین که اسم شده کتاب و سنت، ما با مبانیمون این رو بیان کردیم که این کتاب و سنت قابلیت یا اینطوری بگیم مسیر کمال رو میتونه مشخص کنه. ما به کمال میخواییم برسیم آنچه که لازم داریم توی این هست، بله به کمال برسیم. خب این کتاب و سنت که اینجا نتیجهش مثلا میشه مسیر کمال، ما باید این کتاب و سنت رو یه یعنی از این استخراج کنیم آنچه رو که دخیله. برای استخراج این خب امروز یه چیزی وجود داره به اسم استنباط یا اجتهاد یا هر کدوم از اینها. کتاب و سنت ادله لفظی هن، کتاب و سنت ادله لفظی هن. یک، این کتاب و سنت اینجا بنویسم که ادله لفظی هن، این کتاب و سنت ویژگی های متناسب با شرایط صدور دارن. ادله لفظی هن، خب ما باید یه مقدار کار کنیم در مورد این که فهم از یک لفظ و یک جمله لفظی یک گزاره لفظی چطور میتونیم بفهمیم. این یه سری قواعد میخواد، یه گزاره لفظی حالا با شرایطش دیگه، یعنی یه کسی یه جمله رو گفته ما میخوایم از این بفهمیم این رو چیکار کنیم، که این قواعد همون هایی هن که در علم اصول بحث میشن، که مثلا این که ما بخوایم ظاهر رو بفهمیم چه قواعدی رو پیاده کنیم، اینها عام و خاص داره مثلا متعارض داره، بعد الفاظش مال اون زمان الان رو بخوایم بفهمیم، همه اینهایی که در علم اصول هست. یه ویژگی دیگه ای که دارن غیر از لفظی بودنش این که
ویژگی های متناسب با شرایط صدور دارن. اینها در یک زمانی و در یک مکانی و در یک برای مخاطب خاصی گفته شدن. اینطور نیستن که قواعد کلیه باشن. نیست که هیچ قاعده کلیه ای نداشته باشیم. مثلا این قاعده چی بگیم؟ قاعده کلیه ای مثلا من عرف نفسه فقط عرف ربه مثلا. خب این یه قاعده کلیه، هیچ خصوصیات زمانی مکانی نیست در یک زمان خاصی باشیم عرف نفسه شد عرف ربه، برای یه شخص خواهد من عرف نفسه عرف ربه داریم اینها رو. اما عمدتاً اینطوری هم که یک کسی رفته خدمت حضرت سوالی پرسیده، حضرت هم جواب داده بشه. ویژگی های مخاطب قطعاً دخیله، چون اینطور نبوده که حضرت قاعده کلیهی بهش بده اون رو خودش بیاده کنه. نه، من رفتم پرسیدم که من نبودم پرش میبودم میپرسیدم، یک کسی رفته پرسیده که من فلان مشکل رو دارم، یا این سوال شرعی یا اخلاقی یا هر چیزی، چی کار کنم؟ حضرت گفته این کار رو انجام بده. بعد مجموع اینها جمع شده کنار هم، 20 بار رفته حضرت پرسیده، 100 بار رفته پرسیده، حضرت هم 100 تا جواب بهش داده، یا همش به ذهنش مونده، بعد شده کتاب، بعد الان به دست ما رسید. خصوصیات مکانی وجود داره و خصوصیات زمانی. در اون مکان خاص و در اون زمان خاص بعضی هم که میتونه چیزای دیگه ای هم داشته باشن، حالا شاید اختصاص، اما عمدتا این ستان که وجود داره. ما کاری که باید انجام بدیم اینه که روایت رو از این ستا خارج کنیم، چون نه ما اون مخاطب خاصیم، نه مکانمون اون مکانه، نه زمانمون اون زمانه. میخواییم لب اون حرف رو و قاعده کلیه اون روایت رو به دست بیاریم. حاجی میفرمان که اسم این کار، اسم این علمی که این کار رو میکنه، فقه الحدیثه. فقه الحدیث میاد برای ما روایت رو از خصوصیات فردیش خارج میکنه و به ما قاعده کلی میده، کلیه میده. فقه الحدیث با چه ضوابطی کار رو انجام میده؟ با ضوابطش باید علم اصول بهش بده که از کجا بفهمیم. مثال رو هم که میفرمان این آیه دوله هم مستطعت و من قوته و من رباط الخیل. خب این رباط الخیل رو میگن که مال خصوصیات اون موقع است. اون موقع یکی از مصادیق ادله هم مستطعت من قوته و من رباط الخیل. خب این رباط الخیل از مصادیق من قوته، مصادیقی که اون موقع بود، لازم نیست الان حتما این میتونه به اون بحث هم کمک کنه. مثلا اسب اومده اینجا، اسب خودش خصوصیتی داره و یعنی اگه سوار اسب بشی و به چنگی اثر داره، یا اینکه نه حالا اسب موقع بود دیگه، حالا بعدن میتونه جزء دیگه باشه، که البته خودش نیاز به قواعد داره، هم راحت نمیشه همه رو جدا کرد. این باید یه فقه الحدیثی روی انجام بشه که قاعده کلی به دست بیاریم. فقه الحدیث با قواعد علم اصول باید انجام بشه. ادله لفظی هم که ما باهاش مراد رو میفهمیم. از مجموع اینها، از مجموع اینها ما یک سری قواعد کلیه‌ای به دست میاریم که میفهمیم منظورشون چیه. قطعا قاعده کلی به درد نمیخوره، چون ما باید همه اینها رو روی در همه زمانها، در همه مکانها، روی اشخاص بتونیم تطبیق بدیم. الان این آدم در این شرایط با این سن با این ویژگی ها این چی کار کنه؟ این آدم لازم داریم که بعد از اینکه قواعد کلیه به دست اومد، این رو ضمیمه کنیم به مسائل مورد نیاز. مسائل خب الان قواعد کلیمو دارم، شما بگو مشکل چیه که من بر اساس اینها بگم ذیل کدوم میره. مثلا همین و اعدو لهم مستطعتم، اعدو لهم مستطعتم من قوته و من رباط الخیلش، مثلا جز اینهایی بود که فقه الحدیث گذاشتش کنار، من قوته و من رباط الخیل ترهبونه بهی ادوالا و ادوالا. اگر این رو بگیم همون قاعده کلیه ماست، برای الان شرایط ما اینطوره که دشمنمون در این شرایط، ما هم در این شرایطی و توانمندیمون در این حده، مثلا دشمنم توانمندیش در این حده، ما الان چی کار کنیم؟ دین میگه وظیفه ما چیه در این مقابله؟ میگیم که دین گفته که ادولهم مستطعتم، هر چی میتونیم، هیچ محدودیتی نداره. بعد هیچ محدودیتی نداره، یه غرض هم داره، غرضش اینه که ترهبونه بشه. شما تا جایی که میتونی تلاش کن تا اون غرض حاصل بشه. اگر یه جای دوباره اون رسید به جایی که اون استطاعت شما ارهاب ایجاد نمی کنه، دوباره باید 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 ارهاب ایجاد کنه. مثلا هیچ مانعیتی نداره. از این مثلا بمب اتم هم در میاد، این هیچ خودش هیچ مانعیتی نداره، ولی خب اون رو بلدیم دیگه که باید بقیه قواعد کلیه رو هم بذاریم کنار هم با هم نتیجه بگیریم. من نمیدونم کدوم قاعده بمب اتم رو نفی میکنه، حالا ما نمیدونیم. الان آجاقا توی جلسات میگن که من تحقیقی میکردم در همین زمینه، بعد که آقا گفتن این طورت گرتن تحقیق رو دارم ندادم.
خانی سبحانه میگه خطر کشتار جمعی که داره حق رو نفت کنه، که خود مقالی خطرش هم داره برای خود
نگهداریش. فیلم ها رو هم نمیدون کجا بزن. این به ما این رو میده که این طور میشه که ما با علم اصولمون یه قواعد کلیهی به دست میاریم، زمیمه میکنیم به مسائل روز، یعنی مورد نیازمون، مبتلابهمون، اینجا حکم رو به دست میاریم. این یه چارت خیلی اولیه است. چند تا مطلب دیگه تو اینجا باید برای اینکه بتونیم به اون نتیجه برسیم دقت کنیم. یک در مورد منابع، دو در مورد این مسائله. یک در مورد منابع باید مسئله بگیم، دو در مورد این مسائل بگیم. در مورد منابع چی؟ میدونیم که این کتاب و سنتی که الان دست ما هست، کتاب میدونیم وضعیتش چی بوده. قرآن وحی بوده، پیامبر گفتن و جمع‌آوری شده کتاب، قابل تحریف هم نیستیم و یه رایش مشکل نداره. این قرآن همونه که بوده، الان به دستمون رسیده، سندش همش مشکل نداره، خب میفته تو کار دیگه، انجام میدیم. اما منابع چی؟ منابع که در ببخشید در من سنت چی؟ سنت هر قول و فعل معصومه دیگه، این بله ما حجته، میتونیم ازش استفاده کنیم چون صحیحه، چون معصوم بودن، چون همین. الان چی داریم؟ الان ما مجموعه کتب روایی داریم. این اون منبع اصلی است. اون چیزی که الان ما داریم یک مجموعه از کتب روایی مختلف داریم. این یه سیری رو طی کرده تا رسیده به اینجا. همه اون کسانی که به دلایل مختلفی از حضرات مطلب یاد گرفتن، یا خودشون سوال پرسیدن، یا آقا مصادر درس داشته مطلب میگفته، یا اینکه فقیه تربیت میکردن، یا هر طوری، اینها کسانی که ارتباط داشتن مثلا میگیم اصحاب بودن، روایات رو نوشتن در یک سری کتابهایی که تا پایان تا تقریبا اوایل غیبت کبرا مثلا یا حالا قبلترش بکن، یه سری همه اون کتاب ها رو بهشون گفتن اصل شد اصول 400، یعنی اصول 400 گانه، 400 کتاب بودند که معروفه 400 تا بودن و همشون روایت بودن با موضوعات مختلف یا موضوعات پراکنده شبیه این کتاب های اعمالی شیخ صدوق و شیخ مفید و اینها که موضوع خاصی ندارن، یا بعدشون موضوعات خاص فقهی یا اصولی داشتن. اینها اوایل دوران غیبت به دست ما رسید، چون این مطلب رو فقهای ما بلد بودن که در هر زمان یه سری مسائلی وجود داره و ما باید برای اون مسائل از کتاب و سنت استفاده کنیم، بر اساس مسائلی که اون موقع وجود داشت این اصول اربعمئه رو تبویب کردند. تبویب اصول اربعمئه این خیلی مهمه که بر اساس مسائلی که اون موقع بود تبویب شد. یه مطلب دیگه هم به وجود اومد در ضمن این تبویبه، تقطیع شد. این آقا میخواسته الان کتاب وسائل کلتر و وسائل متأخره تهذیب و کافی و اینها رو که ببینیم، چون میخواسته یه تبویبی در ذهنش بوده برای روایاتی که میخواسته بر اساس اونها توی این مثلا یه روایت خیلی مفصل طولانی توی این باب فقط دارن اینقدرش به درده این باب بخوره اینو گذاشتیم اینجا. خب دیگه میدونی تقطیع هم دچار مشکلاتی میکنه کار رو و برخی فرآیند هست میشن. اینها توی کتابهایی که الان دست ما این دوتا مشکل وجود دوتا ویژگی هست که یک تبویب شدن بر اساس مسائلی که اون موقع بوده و شیخ طوسی و صدوق و کلینی رحمت الله علیه و اجمعین تبویب کردن به دست ما رسیده و برقش هم تقطیع شده دیگه. این ویژگیه که الان وجود داره که دیگه معروفه کتب اربعه ما کتب اصلی شدن و غیر از اون یه سری کتابای دیگه هم داریم که دیگه شیخ قرآنولی قرن 11-12 ناس بکنن. آره اون موقع این کتاب های چهارگانه ما رو مسائل فقهیش رو که طهارت ها دیات بود رو اینها رو جمع کرد یه جا که دیگه الان چیزی که مورد استفاده فقهای ماست همین کتاب وسائل بیشتر. فیض کاشانی هم یه دور اومد این کار رو انجام داد، یه سری مشکلاتی دید توی وسائل، یه کتابی بر اساس همین کتب اربعه دوباره منبع اصلی کتب اربعه بود درست شد به اسم وافی. اون مزایایی داره نسبت به وسائل، ولی خب وسائل الان جا افتاده. یه سری اشکالاتی فیض کاشانی دید توی وسائل اومد خودش از اول تبدیل کرد، مخصوصا بعضی روایات معارفی توی وسائل نیست اصلا، مثلا روایات معارفی نیستن فقهی هم. خب کتاب وافی هم درست شد.
فیض اربعمئه که نداشت؟
نه نه اون اصلا بیسش کتاب اربعه است. وافی هم حالتا میگه کتاب های دیگه ای رو هم استفاده کردم ولی عمدتا همین کتاب اربعه است. خب حالا از این گفتیم که چی رو بگیم؟ از این رو میخواییم بگیم که اگر ما این دوتا ویژگی رو بدونیم نمیتونیم به این تبویب فعلی اعتماد کنیم و اکتفا کنیم، چون موضوعاتی که ما میخواییم اون زمان نبوده که فقیهی بخواد در اساس اون تبویب انجام بده. غیر از این که ما در تبویب حتی تهذیب و استفسار و من لا یحذر و کافی هم که نگاه کنیم، این نیست که همه اصول اربعمئه رو اینها آورده باشن و بله شاید هم دستشون بوده اما غرضشون این نبوده که همه اونها رو تبذیب کنن، حالا به هر غرض دیگه. لذا این تبویب، تبویب فعلی یک جامعیت ندارد، دو موضوع بندی برای الان ندارد، موضوع بندی برای الان ندارد. ما خب قرن 11 است تقریبا دیگه، آره مجلسی دوم علامه مجلسی، ایشون به دلیل همین مطالبی که عرض شد که این کتب اربعه بیشتر رواج پیدا کرده، برای از اصولی که اون موقع بودن کم کم داشت از بین میرفت و روایت از بین میرفت، ایشون شروع کرد یه دایره المعارف بزرگ شیعه رو که البته از کتب اهل سنت هم داره. مقدمش خیلی جالبه، توی این شماره دوم گاهنامه المرسلات یه چیزی هست در مورد یه مقاله در مورد بهاره، توی اون توی اون در مورد این مطلب مقدار توضیح بیشتری و مثلا در مورد ارزش بهارالانوار مقدار توضیح هست با توجه به مقدمه‌ای که گفتم خیلی عالیه. خب ایشون یه تلاشی کرد توی الان توی این اصول اربعه که می‌بینیم، توی بهارالانوار که می‌بینیم که مثلا 110 جلده، که حتی ایشون همه کتب اربعه رو هم نیاوردن، چون قرضشون بوده کتابایی که کمتر استفاده میشه رو بیارن، همش رو هم نیاوردن. خب یه دایره المعارف به این بزرگی که الان استفاده نمیشه، و غیر از این که حتی یه بحثی حالا تو یکی از جامعه جمعه آینده باید بذارمش در مورد منابع، یه بررسی شد روی مصادر بهار، درسته که جامعیتش و شمولش از کتب اربعه بیشتره، هرچند بخش کتب اربعه رو نداره، مثلا قرضش نبوده که ایشون بیاره، باز یه سری کتابهایی رو ایشون نیاورده توی بهار. خود ایشون میگه که من یه مستدرک بهار هم میخواستم بنویسم و نشد، و برخی از کتابها رو انقصدن هم نیاورده، لذا الان ما اصولی رو داریم که اونجا نیستن، مثلا در حد حتی نسخه خطی هن. این خودش خیلی مشکلاته. پس ما کاری که باید انجام بدیم توی بحث کتاب و سنت، یه کاری که ابتدا میخوایم، باید یه جمع آوری منابع کنیم، یک که این حصر کتاب فعلی شکسته بشه، حالا این توضیح میتونه تو اجتهادی هم که الان به وسایل داره انجام میشه تاثیرگذار باشه، که آیا چون چیزی که ما توی استنباط میخوایم یه فصل یأس کامله و معلوم نیست همه ی آنچه که مثلا در کتاب و صلات هست تو وسائل باشه، میتونه جای دیگه هم باشه که حالا انجام نمیشه، میشه براش حجیت درست کرد، یعنی خب این هم قابل بحث علمی هست. یه کاری که ما باید توی این کتاب سنت
انجام بدیم، از روایاتی که توی فقه سنتی موثر بودن توی
وسائل نبودن. پس یه کاری که ما باید انجام بدیم، دیدمون رو نسبت به منابع روایی از مثل وسائلی، خیلی این حصر به وسائل رو باید بشکنیم و جامع ببینیم هر چه روایت هست. خب این حالا روایت ها رو آماده کردیم، چند ده هزار روایت، بعدش باید چیکار کنیم؟ بعد از این که
مقدمه با بند اصوله،
مقدمه
داد تقدم نسبی داره توی این باب بندیه،
خب توی دید ما به روایات و اینها تأثیر داره دیگه. البته یه مطلبی هست که توی این کار نمیخوایم روایت که حجتن رو جمع کنیم، هم جمعانی منابع کنیم هر آنچه که هست، که حالا یه جمع دیگه ای حالا عرض کرده در مورد منابع هست، اونجا مجموعه منابعی که میشه، این فقط اونهایی هم که یک بخش منابع ما به حمل اولی کتاب روایت هم توش روایت اومده، برخی از منابع ما مثلا ما که کتاب تفسیری داریم، اونها هم نقشی در ایفا میکنن یا نه، ما کتاب فقهی داریم، آیا اونها هم از حیث منبع بودن کمک میکنن یا نه. اونها مثال معروفی یا جا میزنن این چی تلک رکبان، این یه روایتی هست که از ابتدا تا قرن هفت که تقریبا علامه حلیه، این روایت در هیچ کتاب فقهی وجود نداره و ایشون برای اولین بار این روایت رو نه در کتاب ربایی خودش بنویسه، در ضمن فقهش استفاده میکنه. و غیر از این احکام فقهی و نصوص فقهی خودشون، نه حیث ربایشون، اونها میتونن کمک کنن یا نه، حالا اونها دیگه باید مفصلا اون بخش رو هم که بذاریم میشه مطالعه کنید. اما پس ما یه بخش منابع داریم که در مورد منابع این چند تا نکته هست که در موردش باید ببینیم. منابع رو همش رو جمع کردیم یه دایره المعارف بزرگ، اما ما نمیخوایم همش رو از اول شروع کنیم استنباط کردن، موضوعی میخوایم کار کنیم. قبل از این که ما وارد منابع بشیم و از اونها استیاد کنیم، نیاز به موضوع شناسی داریم. نیاز به موضوع شناسی داریم. موضوع شناسی یعنی این که ما بدونیم دنبال چی هستیم، از کتاب و سنت سوالمون چیه، مسئلمون چیه، مشکلمون چیه. که موضوع شناسی هم باب مفصلی داره دیگه، خود موضوع مشترک لفظیه، موضوع موضوعی که شرعی باشه، موضوع موضوع منظور موضوع یک علم باشه، منظور چی باشه. اما الان حالا با اصطلاحش کار نمی‌کنیم، منظور اون از موضوع شناسی اینه که ما مثلا علم مدیریت رو اگر می‌خوایم بریم مسائلش رو استنباط کنیم، بدونیم که دنبال چی هستیم. پس اینجا ما لازم داریم برای موضوع شناسی شناخت علوم انسانی می‌خوایم. ما اول بدونیم روانشناسی چی، تو روانشناسی دنبال چی هستیم، بعد بریم منابعش رو پیدا کنیم. مدیریت اصلا دنبال چیم؟ اقتصاد دنبال چی هستیم؟ خب باید یک دور علوم انسانی رو بشناسیم. یک سوال اینجا مطرح هست که آقای محیطی جلسه اول فرمود که فضای آسیب شناسی که میگفتیم متأثر از غرب نباشیم، علومی که الان هستن که تو اون دو جلسه اول هم آقای هاشمی خدا شفا بده انشاءالله به پاش گفت، اینه که الان ساختار علوم انسانی از غرب اومده. خب ما شاید خود اسلام ساختار جدیدی داشته باشه. یک مبنای تکوین و تدوین علوم و تمایز علوم و تبدیل علوم رو که حالا امام هم اول مناهج فرمودن و اون رو میشه مبنای این حرفی که میخوام عرض کنم قرار داد، اینه که چون تبدیل و تدوین علوم یک امر عقلایی است، ما ولو این که بعداً به یک ساختار اسلامی برسیم، نه ساختاره که الان روانشناسی فعلی، اما این رو باید با یک سیر عقلایی طی کنیم. عقلاییش اینطوره که الان که میگیم روانشناسی، روانشناسی علم شده برای یک علم خاص. ما باید در ابتدا تکلیفمون رو با این علم معلوم کنیم، یعنی برای مسائل این علم و ساختار این علم اسلامیش رو معلوم کنیم. پله بعدش که حالا از جهات حیث عقلاییش این که ما اگر یه چیزی درست کنیم به اسم مدیریت که مسائلش هم مختلف با مسائل الان بشه، ساختارش مختلف با این بشه، توی ارائهش و توی جاهندازی مطلب و فرهنگ سازیش خب مشکل ایجاد میشه. یه توضیحی هم اونجا دادن اونجا در همین سیر عقلاییش جامعه جامعه هشت هست، اون رو هم میشه دید. پس ما بعد از منابع باید موضوع شناسی کنیم. از موضوع شناسی که با توجه به موضوع شناسی من سراغ منابع میریم، مثلا آنچه که در مورد تعلیم تربیت روان شناسی رو استیاد میکنیم، یه چی درست میشه؟ مثلا جامع روایی یا جامع منابع نقلی تعلیم و تربیت درست میشه. این که درست شد، یعنی این موضوع شناسی دو جا برای ما فایده داره، یکی تو منابع، یه جا بعد از این که جامع منابعمون درست شد، باز ناظره به موضوع شناسی، ناظره به موضوع شناسی استنباط میکنیم و میتونیم این مشکل رو حل کنیم. از اینجا جواب فرمودن که این که امام میفرماند اجتهاد جواهری با رعایت عنصر زمان و مکان، منظور از اون زمان یعنی امتیازی که حضرت امام داره تو این تیکه، غیر از امتیازات فقهی اصولیشون و دستگاه استنباطی، این که ما ناظر به موضوع الان و میدان الان باشیم که این رعایت زمان و مکانش رو به موضوع شناسی گفتن. حضرت آیت الله العظمای سبحانی توی مجموعه آثارشون هم هست، یه مقاله مفصلی دارن در مورد نقش زمان و مکان در استنباط و اونجا همینطور دوباره زمان و مکان رو به موضوع میزنن، دخالت موضوع، و مفصلا مثالهای مختلفی میارن، خیلی قابل استفاده است. ما رو انشاءالله توی یکی از شمارهای جامع جمع اون رو هم، یعنی این دیباه به زمان و مکان که نقشش چیه، این رو هم انشاءالله بگیم. من همین مقدار در ذهنم هست.
یه نکته اضافه هست یا مجمل گفتید اضافه میشه یا اجمال به تفصیله؟ که خود مدل اصولی که حالا احتمالا مد نظر حضرت امام توجه ها میگه به موضوع شناسی کمک میکنه، یعنی هر سیستم اصولی، هر مدل اصولی نمیتونه به این موضوع شناسی مطلوب منتهی بشه. تأثیر علم اصول در موضوع شناسی که خب کسی بگیم خب حالا هر دانشجویی با مثلا فضای دانشگاه علوم انسانی با هر مدلی میتونه موضوع مطلوب ما رو بهمون بده، همونطوری که مثلا میخواد حکم شرعی بهش بار بشه یا باید با یه لحاظاتی اصلا خود اون موضوع شناسی انجام بشه.
این موضوع شناسی تو علوم بودا تو روایت که نمو درسته؟
آره علوم تو علوم فرد
نسبت، یعنی با اصول امام میره سراغ علوم؟
یعنی توی این که موضوع شناسی دخیله، ما اینها رو چون دیگه یعنی چارتش رو فقط عرض کردیم، حالا مثلا باید موضوع شناسی بشه، حالا موضوع شناسی با چه ضوابطی، با چه محدوده‌ای،
چون
هستی
ازم اهمیت داره خیلی کار نسبت بهش انجام میشه.
ببخشید یه سوال دیگه این به شاید موضوع شناسی میگنجه که بالاخره حالا سوال گفتیم که هم ببینیم که بالاخره نیازهای روز یا سوالاتی که مطرح میشه توی اون علوم، بعضی از نیازهایی که علوم مطرح میکنه علوم غربی مثلا کاذبه، مثلا سوال میکنن که ما در مورد روابط دختر مثلا در مورد دوست دختر چی کار کنیم، مثلا چطور بریم دوست انتخاب کنیم، بعد خب اصلا این از ریشه ایراد داریم، اینو وقت چطوری ما اینو به عنوان یه مسئله میخوایم بیاریم، چون مسئله یه روز دیگه اونم آوردنش یه موضوعه، بعد ما اینجا اینو چیکارش میکنیم، اینایی که کلن
خب
مسئلهش اصلا نیازش اشتباهی هم در اول
خواهب نداره. ما میتونیم همین رو یعنی به عنوان یک مسئله قرار یا یک سوال قرار بدیم و نظرمون رو نسبت بهش بگیم،
بگیم اشتباه.
نه، حالا این یه
مثال واضح دیدش کرد.
بعضی از مثالا مثلا توی بحث اختصاص، بعضیش اصلا کلا دگرگون میکنه کار. یعنی ما یه ذهنیت داریم میگیم که این هست و خب اصلا چیز دیگه‌ای هم به ذهنمون نمیرسه که بگیم که این اشتباهه و این درسته. حالا توی این مثالی که زدم اینو میدونیم، مقابلش میدونیم، یه چیز واضحه.
مثلا
شاید
بانکداری که مثلا بین آره
حد اسلام به معنای بانکداری کلا هیچ علمی
نداره. در صورتی که ما سوال میکنیم که حالا بانکداری اسلامی چیه مثلا،
شاید من میگم بعضی از سوالا اینجوری ایجاد میشه که اینا ما
این موضوع شناسیه خب یک لونی میده یا یه عینک دیدی میده که مثلا یه موضوعی هست الان به اسم بانک، من معلوم نیست قبولش داشته باشم یا نه، ولی اگر بخوام نظر اسلام رو بدم باید اول بفهمم این بانک چیه که بعد بگم اسلام قبول داره یا نداره. این که میگیم این رو بشناسیم، اول من بانک رو بشناسم، بعد با شناخت این برم منابع که میتونه جواب این رو بده پیدا کنم، بعد یعنی مرتبط با این باشه، بعد حالا میگم که مثلا سیستم اسلام این شکلیه یا سیستم مثلا متفاوته. حالا این یه چارچوبی از این مطلب. قطعا توی این که اینجا این استنباطه میشه همون فقه که الان انجام میدیم.
یه نکته هم که فرمودیم که همینجا برای اون پاسخ جلسه اول فرمودیم که امام این سیر و غلایی رو برای حدود علوم مطرح میکنن یه سوال میشه که اصلا ما قرض ما مدیریت جامعه اسلامی کنونیه دیگه. ما اصلا شاید بگیم ما نیاز نداره به ورود به علوم، ما میتونیم یه ادلی در مقابل مثلا علوم سیاسی اقتصاد مدیریت تعریف کنیم، بگیم آقا تو اصطلاحی که ما مثلا جامعه اسلامی رو مدیریت کنیم ما با این ادل مدیریت میکنیم، بعد مثلا روابطش رو نظاماتش از اول خودمون داریم تعریف کنیم، ولی خب ادعای علم هم نمی کنیم. این حرف رو بزنیم بعد تو اون فضای حجیت هم هست، اون فضای حجیتی که حالا این واقع هست یا نیست اونجا مشکلی نداریم، شما با سیستم حجیت چارچوبی برای مدیریت جامعه اسلامی تعریف کردیم.
اون سوال این مشکلش بود که اگر این مشکلش حل نشه این میشه که شما باشه میگی میخوام مدیریت کنم جامعه اسلامی رو، ولی معلوم نیست به نتیجه برسی. آیا واقعا اگر این کار رو انجام بدی جامعه مدیریت میشه یا نمیشه؟
خب میدونم این هست، ولی تو اون روابطی که مثلا گزاره‌های علوم انسانی دارد البته خب باید بازم اونجا فضای مبنایی بگیم، سعی به اون فضاهای اعتباری رو داخل کنیم شاید بشه از این لحیط.
اما اگر ولی خب اگر این کار رو هم بخوایم بکنیم ما چون مفروضمون اینه که الان علم به اسم مدیریت نداریم و یک فحص و یأسی نسبت به منابع انجام نشده که بعد استنباط کنیم، این سوال هست الان اینقدر روایت جلوی منه، اینها کدومش مربوطه به مدیریته؟ خب باید یه چیزی باشه که اون رو پیدا کنم، ولو اصلا اینم قبول نداشته باشم خب باید یه ساختار رو مشخص کنم بگم منظور من از مدیریت اینه، بعد میخوام الان برم روایاتش رو پیدا کنم استنباط کنم. بعد اگر این که میگم منظورم از مدیریت اینه و یعنی عدل مدیریت فعلیه، این مدیریت اسلامیه، خب خودش استنباطیه یه مقدار، با چی استنباطش کردی که میگی مدیریت اسلامیه و عدل اون مدیریت؟ یه خورده توی این
معاملات شو دستمالش از عرف میگرفتی خب توی اینجور مسائل شبیه معاملات چیزی میشنی نیست که
شما معید اون حرف اولی که ما باید الان رو بشناسیم.
اصلا دستمالی از عرف گرفتن دیگه، مگه اون موقعی که به و فلان اینها بوده اشاره که نه جل استدار همون استدار حالا توسعه و تذیر یه عرف خاص حالا ممکن تمام این عنابین شبیه عنابین معاملات هم چون هیچ کدوم عبادات که نیستن که
بله بله
همه چون عناوین معاملات هم اون سازمان همینجا هم جادیه اغلایش اون سازمان یه سازمان اغلاییه، یعنی توضیحاتی که آجاقا تو اون فضا میفرمان در اختصاص اشاره هر حسه و قلعه که میخواد تأسیس بشه مبادی اون چیزهایی که از بیرون میاد به همین صورت میاد.
های بادی های بحث و غربشناسی میکنه اگه فضا رو یک دست تصویر کنیم برای هر شما درست
یعنی چیز
فضا غربشناسی به این برسیم که مثلا فضایی که مدرنته به وجود اومده یه مثلا ساحت کاملا جداییه عرفش مال خودشه که نسبتی به عرف ما شاید نداشته باشه. اینجا بعد مثلا بعد دوباره بگیم ما بعد نمیم از عرف متشرعه
مخاطب
خاص منظور بدیم با عرف غرب
استفاده کنیم.
نه فقط یه بیس می‌خوایم واسه بگم که ما همون جور که توی فقه از عرف استفاده کنیم برای موضوعات الان هم میریم از علوم استفاده کنیم. این بعد از پاسخ به این حرفه تو فضای غرب شناسی
آیا اصلا روند میشن که بخواد بیاد ببینید مثلا ما یک کلمه ده به نام بودید یک معنی لغوی داره یک معنی اصطلاحی. خب معنی لغویش که معنی اصطلاحیش اون مرتکز معندل عرف دیگه، یعنی میخوام بگم کجا میخواد بیاری؟
خب همین اشکال نداره شما
میخواد بعد قرض عناوینی داره
بعد هم بگیم ما یه فضای یه دست یکسانی تعریف میکنیم که هم اونا توی این بحث دارن هم ما، ولی اگه مثلا فضا رو بردی سمت اون بحثی که
سیر اول رو بگیم واقعا بعضی هست مسلمی که این حساب به عرف خاص نداره
تو همین دیگه اگه اینو بگیم آره ولی میگم اینجا خودش این محل نزاعی هست همین الان هم
با همین الان داره
قائل به مخالف داره اینا
داره احکامی که مربوط به عرف خودشونه میاد اینجا موضوعش هم تطبیق میشه حکمش هم تطبیق میشه. ما میگیم اقلا و به قول جایی که اتمسفر فکر ما کرده اقلش اینه که ما تا این که یه جایی برسیم که عنوان معاملات شارع رو تو مخ عرف بکنیم اقلش میگه یه مدتی باید با عرف
رو بگیم. از این باید هر کنون یه چیز دیگه میفهمم که بگیم ما بالاخره چون وارد فضای مدرنیته شدیم الان میتونیم عرف
کنیم. نه مدرنیته، هر عرف درستش هم ببینید توی هر فضای اقلایی وقتی باید حسه جدید اقلایی به وجود بیاد این باید پایه هاش رو یه جایی بذاره که اقلا اون رو بپذیرن، مشروعیت مقبولیت اقلایی داشته باشه. اصلا توضیح که آموزه فهمدن به نظرم رو همین سوالی که اصلا چرا ما همون چیزی هم که می‌نویسیم اصلا هیچ جا نشت پیدا نمی‌کنه، چون داریم توی یک فضای حسه خودمون برای خودمون درست کنیم، جزیره متروکه که خودمون توش هستیم و هیچ کس هم اونجا سر نمی‌زنه. خب اگر ما می‌خوایم این اقلایی باشه و روند اقلایی شده کنیم، قطعا باید یه چیزی نباشه که وقتی رفت دانشگاه و فهمد این چیه، میگه اصلا مدیریت تو یعنی چی. بعد همین که بگه آقا اصطلاح تازه یه مدتی باید بری اصطلاح مدیریت خود رو جا بندازی.
سوال اینه، ببین شما دارید به ارتضایی میگید، در نهایت ما با وظیفه داریم حرکت بکنیم به سمت این که اساسا اینو یعنی زمین موضوعات رو هم عوض کنیم و موضوعات جدیدی به وجود بیاریم تو فضای دین. یعنی بیان بگیم آقا ما ادبایی نداریم از این که کلن اصلا بگیم عرف ما از ثبوتی میگیم تو اشتباه میکنه قدر کردی هنچه فکر میکنیم و ما با تو رو عوضت کنیم برسونید باید بسونید به این
موضوع. من نمیفهم یعنی چی
مثلا بس کن بانک و کلا ما باید مثلا توی پروسه 20 ساله بگیم اساسا از ذهن عرف حذف بشه.
خب اینو بانه که از استنباط آخه اینو حالا باید
شد دانشکده بود من تعطیل نشد از امام تعطیلش نکرد
بس چند من بنا نیست که مال نسم راش هم نسم
معاملات خب این دو تا فرداسی دفعه مثلا امام کلا این تعریف تعطیل میکنم یا حالا مثلا شما بر اساس موادتون بشینید بیاد.
اگر میشه من این تمومش کنم آره. برای ادامه به نظر میاد که اولا این حضرات جامع جمع رو اگر ببینید و بقیهش رو هم میذارید و نه خود زیادن بقیهش رو هم میذارید، یعنی هم بحث موضوع شناسی هم بحث منابع هم چند تا مطلب در مورد استنباط هم در مورد ویژگی های نظام فکری امام آره چند تا مورد این شکلی هست. یکی این، یکی دیگه این که ما باید اصول کار کنیم یه مقدار، یعنی برای که بخوایم به علوم انسان برسیم با الگو هیچ آبی گرم نمیشه، هم توی این بحث عدل لفظی هم بس مدرشناسی شیخ ناصر هم گفت هم این که فقه و حدیثش اینا اصول میخوان و بعد از اصول فقه هم میخوان فقه هم میخوان. حالا اینو تو ادامه کار ما نیست، یعنی اگر ما بخوایم به سمت علوم انسانی بریم و بپذیریم که از مسیر اجتهاد میره و ما هم بخوایم نقشی داشته باشیم در این کار غیر از برگزاری جلسات تبیین الگو و بررسی، حالا خیلی همه تو الگو هن کسی خیلی جلو نمیره
قبل الگو
و ما الان فهمیدیم که مدل اجتهاده خب اینها رو نیاز داریم، چون اینها مستقیما توی جلسه‌مون نبود از نگرد. در مورد جلسه‌مون بخواد ادامه پیدا کنه باز به نظر میاد که الان میشه شما نظرت بدید دوباره من اینها به ذهنم رسید. یکی این که تعمیق الگو، منظور اینه که همین هایی که توی این دو جلسه قبل خیلی جلو نرفتیم، این دو جلسه بحث کردیم در موردشون یه سری مبانی دارن ازش فقط مدعا گفتیم، مثلا تو مبانی بحث استخلاف، بحث اجتماع، اون آیات خاص المیزان، همین بحث دخالت در سعادت شقاوت، اینها رو باید یه فکری براشون کنیم که خود این الگوه کامل بشه و بهتر بفهمیمش. یه بحثی رو که لازم داریم بحث موضوع شناسیه. موضوع شناسی رو میتونیم یه جلسه ای خود اصلا موضوع شناسی که چیه، انواع موضوع چیه، چطور موضوع شناسی میخوایم کنیم، بعد موضوع شناسی علم اگر بخوایم کنیم چطوریه، رای نظری دارن اونجا چطوری، یه علم مثلا هزار مسئله است ما
اون هزار مسئله رو یک نگاه کنیم، بریم برای یکی یکیشون رو باید پیدا کنیم یا مدل دیگه ای داریم. اونجا یه نظری دارن آجاها، میتونیم بحث کنیم. غیر از این به حمله شایع موضوع شناسی کنیم، یعنی بریم بعضی از علوم انسانی رو فعلی رو بشناسیم که نزدیکتر بشیم به میدان. و همین بحثایی که داریم مثلا می‌کنیم که آدم این علم اینطوریه اون علم شاید چی باشه، مثلا بفهمیم یکم الان اقتصاد چیه و چه مسائلی داره، بقیه علوم هم همینطور. این دوتا کار اینو می‌تونیم انجام بدیم. یکی دیگه بحث منابع، یعنی منابع شناسی کنیم یکم. این مختصری که عرض کردم میتونه خیلی مفصل‌تر بشه شناخت این منابع. یکی دیگه بررسی سایر الگوهاست، بقیه سایر نظران علوم انسانی که الان هستن و نظر دارن، که حالا اونها رو بشناسیم اولا، بعد اگر چیزی میشه استفاده کنیم، و اگر چیزی رو مثلا دیدیم که نمیفهمیم یا غلطه یا هر چیزی بتونیم خودمون بشناسیم اینها رو. من به نظرم یا در ادامه فعلا میتونیم این چهار موضوع رو، فضای جلسمون هم اینه که خود دوستانی که هستند ارائه کنند. حالا شاید تو این موضوع شناسی خب باید یه متخصص یه رشته ای رو بیاریم و توضیح بده یک علم خاصی رو، مثلا مدیریتی کسی بیاریم مثلا مسائل علم مدیریت چیه، توش هست همش، باید هم هست، نیست چه مسائلی بحث میکنن. و
یعنی با کار این جلسه اینجوری درست میشه یا اینکه یه خوندن تخصصی میخواه این موضوع شناسی کنن؟
حداقل در حد آشنایی. خود این رو که اصلا موضوع شناسی در چه حدی میخوایم، باید اگر میگوییم موضوع شناسی رو بیشتر با هم بحث کنیم. اما هم در حد آشنایی میشه دیگه. ما الان من خودم اینطورم، خیلی از این رو آشنایی ندارم، اما خب میشه در اون روستا بحثم میکنیم، نظر علوم اینطورم. در یه مقدار بیشتر آشنا بشیم بعد بحث کنیم در موردشون. منابع هم همینطور اینها. فضای بحث اونم، یعنی اون بنایی که از اول گذاشتیم، که دوستان خودشون ارائه کنند در هر کدوم از این موضوعات. من خودم با دوستان جداگونه صحبت میکنم که هر کسی هر کدوم از اینها رو ببینید. توی تعمیق الگو مثلا ما آیه 200 آل عمران رو باید یه وقتی کامل بخونیم. میتونیم یه جلسه رو موضوعمون رو بذاریم، این خودش مفصله، آخه دیده باشید ترجمهش یه جلد کتاب شده. یه کسی این رو آماده کنه و بیاد اینجا ارائه کنه و بحث کنیم در موردش. آیه 213 بقره همینطوره، آیات استخلاف همینطورن. ما اینا رو بفهمیم، جز مبانی اون بود. توی موضوع شناسی خواهی یک کسی تخصص داره میتونیم اینجا استفاده کنیم، و الا باید کسی رو دعوت کنیم. با آقای قیلابی هم صحبت کردیم که بشه استفاده کنیم کسانی که اینطورن. بشه طلب نباشن به نظرم بهتره، یعنی طلب اگر باشن روی کرده شاید نقدی هم بگن، نه یه استاد دانشگاه خیلی خوب در تمیز مثلا بیاد اصلا که اعتقاد به اسلامی هم نداشته باشه، حتی اصلا بشه بتونه دفاع کنه، شاید اینطوری برای ما خیلی به میدان نزدیک‌تر میشیم.
طالب زاده هم آهنگ کنه اصلا یه آمریکایی باشه.
نه دیگه واسه آقای هاشمی باشه ترجمه هم کنه. منابع شناسی همینطور، اگر کسی کار کرده و ما با منابع باید بیشتر آشنا بشیم و روایات. ما یه کاری رو که توی تربیت انجام دادیم این بود که بعد از اینکه موضوع شناسی رو انجام دادیم، رفتیم روی بعضی از روایات تطبیق دادیم، یعنی با اون موضوع شناسی که داشتیم رفتیم بخشی از روایت بهار رو خوندیم که کدومش الان در تربیتی هست کدوم نیست. این رو هم میتونیم روی بعضی از موضوعات اینجا انجام بدیم، خیلی لذت بخشه. از روایاتی که اصلا موضوعش کاملا متفاوته مباحث اینطوری به دست میاد. بررسی سایر الگوها هم همینطور، که باید یا دعوت کنیم، اما اگر خودمون ارائه کنیم شاید هم بهتر باشه.
مثلا با خود این کلمه
نویسه اون هنوز به نظرمون رجوعش میشه. بله، این عرض کردم توی تعمیق الگو،
یعنی الان مثلا علم فلسفه و عرفانی که برای خود فهم دین میخواییمش و مقدمات قبل از اجتهادمونه، اونم برای اونم هنوز بامدار دینیم، و خب میگم یعنی یه جوری این وضعیت هنوز مشخص نشده، اینا جزء علوم انسانی بذاریم مثلا فرض کنیم توی عرفان و فلسفه اینا جزء معبودی این بذاریم کجا این قرار میگیره؟ یعنی اینم خودش
اینها جزء موضوعاتی هستند که حالا تو همین اینجا باید کم کم
تعمیر موضوع بدیم اون چیکار کنیم؟ این سری که به نظر من الان چون خیلی پخشه تو این دو جلسه
ببینید اینجا فقط سعی کردیم
یه جلسه یه فضایی مثلا از الگو مشخص میشه.
ببینید الان مشخصه دیگه ما چی، یعنی خیلی مختصر جنبندیمون اینه که ما معتقدیم که انسان یه هدف داره که هدفش استخلاف فردن و اجتماعیه. این هدف رو داریم، کسی که میخواد به اون هدف برسه انسانه، مسیرش رو هم دین باید بگه.
آخه همینجا مسئله پیش اومده، یه سر وجیه مسئله پیش اومده.
میدونم
سعادت پیش اومده، بالاخره شأنش شأن نبوت بوده یا شأن طبیب بوده، همه اینا مسئله پیش اومده که
فقط اصلا اینا اگه پاسخ بدیم چطوری بریم سراغ میفرند؟ نه قبول داریم که اون سوالات هست، اون سوالات اینو خراب نمی کنه.
یعنی میخواید بهت اینجوری بگیم که اون سوالای پاسخ مفروض داره، ما رو اون پاسخ مفروض رو عقص کنیم فعلا بریم؟
نه حتی پاسخ هم نداشته باشه
حد مسلمی داره.
بله که چیه؟ که انسانه که میخواد بره یه هدفی داره قطعا، و خودش این هدف طوریه که خودش نمیتونه برسه، باید دین بگه قطعا، غیر از دین نداریم، یا باید بگیم نه اصلا انسان نمیتونه برسه. مفروضمونه که میتونه، که خودی که سوالات این بود که آیا در هر زمانی با هر شرایطی میشه رسید انسان به کمال برسه یا نه. بعد دین وجود داره، دین یعنی کتاب و سنت، که حالا اینجا سوال عقل هم باقی موند، برفرض که عقلم بیاد کنارش، کتاب و سنت داریم، این کتاب و سنت باید اجتهاد بشه. اینه الگو.
آخه همینجا مبنای مخالفی وجود داره تو علوم انسانی و سرمثال خسرو باقری، اینه که وقتی سعادت رو یه معنای دیگه میدن، میگن شما با همین مفاهیمی که تو فضای دین سنتی وجود داره تو فضای فردی به سعادتت میرسی، نیاز به علوم نداره. بالاخره همین نگاه،
خب همین رو عرض میکنم تعمیق دیگه، همین رو عرض میکنم تعمیق. صاحب نظریه، صاحب نظریه یه دیدی از این استخلاف داره که میگه اینها مثلا میشن لوازمش. حالا تو تعمیق اونجا هم عرض کردم تو باید ویژگی های این رو مثلا یه مقدار بیشتر بشناسی که نظریات مقابل معلوم تر شد، یا توی این که
نه نظریات مقابل هم منظور سوالش جواب داده بشه. همین حتی مفروض سوال همون چیزی که گفتم مفروض بگی آقا پیشتر فعلا صاحب
ها بله
اینجوری میگه تو حداقل چارتش معلوم میشه که داریم.
بله اگه منظورتون اینه، من منظورم همین بود،
برای مثلا فلان روایت باز شد یا
نشد، من منظورم همین بود که الان کلیتش معلومه، بعضی جاهاش هم سواله. یعنی مثلا این که آجا استناد کردن به علامه توی استخلاف، خب باید اونو بیشتر بفهمیم، ولی الان چارچوب مدعا رو فهمیدیم چیه، یه سری سوال توش داریم. درسته؟ بله
مطالعه بیشتری کنم سر این جامعه جنبا چون بعضی